آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به غرب هشدار داد. محسن کدیور در نامه‌ای به حسن خمینی نوشت در مبارزه با ولایت ستمکار راهی دراز در پیش است. وزیر خارجه فرانسه در مورد تهدیدهایی که متوجه جان و امنیت مهدی کروبی در ایران است ابراز نگرانی کرد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز 26 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد و آرش حسنیا میزبانی شما را در این مجله شبانگاهی عهده داریم، مجله‌ای که با افزوده شدن ویژه برنامه‌هایی از خرداد تا خرداد مدت آن 45 دقیقه خواهد بود. عزیزان اجازه بدید که در آغاز این مجله نخست خبرها را بشنویم. تازه ترین خبرها از آرش حسنیا.
سپاسگزارم خانم الهه. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نمایشی و تبلیغاتی خواندن تحریم اخیر شورای امنیت علیه ایران تأکید کرد که بهتر است غرب برای حفظ حیثیت و امنیت خود به گفته او وارد بازی خطرناک بازرسی کشتی‌های ایرانی نشود. او در عین حال مواضع چین و روسیه در خصوص دادن رأی مثبت به قطعنامه اخیر در شورای امنیت را تعجب آور خواند و گفت روسیه و چین نباید طوری برخورد کنند که این تصور برای ملت ایران به وجود بیاید که این دو کشور قدرت‌های معامله‌گری هستند که تنها به منافع مقطعی خود فکر می‌کنند. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران در عین حال تأکید کرد آمریکا غیر از رابطه با ایران چاره‌ای ندارد. محسن کدیور از روشنفکران دینی با ارسال نامه‌ای به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی با ابراز تأسف از وقایع 14 و 23 خرداد در تهران و قم تصریح کرد ولایت شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است. به گزارش سایت جرس، این روشنفکر دینی در بخشی از نامه خود از نوه آیت الله خمینی پرسیده است اگر اراده ملی یا نظر اکثریت مردم برخلاف رأی ولی فقیه بود، آیا باز هم میزان رأی ملت است؟ او در ادامه پرسیده است اگر ولی امر دیکتاتوری کرد در حالی که شرعاً از ولایت ساقط شده، اگر با زور مردم را سرکوب کند و با تهدید و تطمیع مجلس خبرگان را ساکت کند و به قوای نظامی و امنیتی برای بقای قدرتش متوسل شود چه باید کرد؟ محسن کدیور از نوه آیت الله خمینی پرسیده به کدام دلیل شرعی یا عقلی حکومت مادام العمر فقیه به دیکتاتوری منجر نمی شود؟ این روشنفکر دینی در پایان نامه خود به حسن خمینی از او پرسیده خط امام این خطای فاحش را چگونه می خواهد اصلاح کند؟ برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه درباره تهدیدهایی که متوجه امنیت و جان مهدی کروبی است ابراز نگرانی کرد. آقای کوشنر گفت این تهدیدها در حالی است که مهدی کروبی به صراحت خواستار رعایت حقوق شهروندان در کشورش شده است. خانم الهه،
با سپاس از آرش حسنیا و گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. رئیس جمهوری و ریاست مجلس ایران هر دو میگویند با هر اقدامی در راستای بازبینی محموله‌های دریایی ایران و همچنین اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران دست به مقابله به مثل خواهند زد. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده.
امکان چنین برخوردی برای ایران وجود نداره، چرا که نیروی دریایی ایران در محوطه خلیج فارس متمرکز است و این اعمال کنسول‌ها بیشتر خارج از آب‌های ایران صورت خواهد گرفت.
یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از روز پس از انتخابات بشنویم خاطرات خبرنگار شبکه خبری آلمان از روز پس از انتخابات.
روز بعد از انتخابات فکر میکردم من رفتم یه کشور دیگه، من یه جای دیگه هم. اینجا تهران نیست، اینجا اونجایی نیست که من دیروز داشتم خیابوناش راه میرفتم و برای روز انتخابات گزارش تهیه میکردم.
رئیس منطقه خودگردان کردستان عراق از ترکیه به فرانسه سفر کرده و رئیس جمهوری افغانستان به ژاپن رفته است. و در بخشی دیگر از ویژه برنامه‌های از خرداد تا خرداد به نقش جوانان در جنبش اعتراضی یک سال گذشته می‌پردازیم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران هر دو میگویند با هر اقدامی در چارچوب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران مقابله خواهند کرد. البته محمود احمدی نژاد میگوید ملت ایران در کنار این مقابله به مثل ماموریت جدیدی نیز دارد و آن نجات ملت آمریکاست. مراد ویسی از رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی نسبت به هر گونه تلاش برای بازرسی محموله‌های دریایی ایران و اجرای قطعنامه شورای امنیت هشدار دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در ابتدای جلسه روز چهارشنبه مجلس گفت به آمریکا و برخی کشورهای ماجراجو هشدار می‌دهیم در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی‌های ایرانی را داشته باشند مطمئن باشند در خلیج فارس و دریای عمان به خدمت کشتی‌های آنان خواهیم رسید.
رئیس جمهور آمریکا هم باید متوجه باشد از این به بعد زمان سرگرم سازی از طریق سخنرانی سر آمده است و زمان کلاس انشا تمام شده و نوبت امتحان حساب است و مطمئن نباشند که ایزا و موزیگری نسبت به ملت ایران به نفع آنان تمام می شود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در شهر کرد بار دیگر گفت
هر دولتی در هر گوشه دنیا به بهانه این قطعنامه ها به کاغذ کوچکترین و ذره ای از حقوق ملت ایران را ضایع کند، ملت ایران حق اقدام متقابل قاطع را برای خودش محفوظ خواهد داشت.
اما تهدیدات علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد تا چه حد قابلیت اجرایی دارند؟ رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند.
اگر دارای قدرت و بضاعت معادل باشه با کشورها و نیروهایی که میخوان مفاد قطعنامه رو به اجرا بگذارن، امکان برخورد وجود داره، ولی امکان چنین برخوردی برای ایران وجود نداره، چرا که نیروی دریایی ایران در محوطه خلیج فارس متمرکز است و این اعمال کنسول ها بیشتر خارج از آبهای ایران صورت خواهد گرفت. دولت ایران مقابله به مصر رو انتخاب نکرده. بعد از تصویب قطعنامه نه تنها خروج از انتیتی با تاکید اعلام شد که صورت نخواهد گرفت، تجدید رابطه در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تقریبا منتفی اعلام شد و حتی خلاف اونچه که آقای احمدی نژاد پیش از تصویب قطعنامه اعلام کرده در مورد مبادله محموله سوختی با اورانیوم غنی شده ایران، این مورد هم روز گذشته مورد تجدید نظر قرار گرفت و رئیس جمهور ایران اعلام کرد که این معامله همچنان روی کار است.
اما تازه ترین سخن محمود احمدی نژاد را نیز بشنوید هنگامی که وی از مأموریتی دیگر در چارچوب مأموریت‌های جهانی خود سخن گفته است.
که از این به بعد یک مأموریت جهانی را به مأموریت‌های جهانیمون اضافه کنیم. چی اون مأموریت؟ مردم آمریکا اجازه ندارند آزادانه تظاهرات کنند و جلوی جنایت‌های بعضی از دولتمردان آمریکا بایستند. از این به بعد از خواسته‌های اصلی ملت ایران نجات مردم آمریکا از حکومت غیر دموکراتیک و زورگوی دولت آمریکا خواهد بود.
رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند معتقد است این سخنان با قدرت ملی ایران همخوانی ندارد و برای رضایت مخاطبان سخنرانی محمود احمدی نژاد گفته شده است.
آقای احمدی نژاد تصور میکنه که در روستاهای ایران این حرف ممکن است خریدارهایی داشته باشه و او هم میدونه که این اظهارات واقعا خنده‌داری.
در خارج از ایران کشورهای غربی روز به روز در حال تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با تصویب تحریم‌های مضاعف بر تحریم‌های قطعنامه شورای امنیت موافقت کردند. استرالیا نیز روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ایران را بیشتر و شدیدتر کرد. این در حالی است که کنگره آمریکا نیز در حال آماده کردن متن تحریم‌های شدیدتر و یک جانبه آمریکا علیه ایران است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. خرداد 88 تهران مقصد تعداد زیادی خبرنگار خارجی بود. خبرنگاران از سراسر جهان راهی ایران شدند تا از روند دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران گزارش تهیه کنند. خبرنگارانی که پیش از برگزاری انتخابات از آزادی عمل برخوردار بودند، اما از روز بعد از انتخابات حتی اجازه مخابره آنچه که دیدند را نیز نداشتند. فروغ حسین پور، خبرنگار ایرانی شبکه تلویزیونی N24 یا همان شبکه خبری آلمان، از جمله این خبرنگاران بود. فروغ حسین پور در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست از اولین روز ورودش به ایران میگوید.
روز 18 خرداد من رفتم توی مصلا، قرار بود آقای احمدی نژاد اونجا بیاد، اعلامیه هایی پخش میکردن که روش عکس 4 تا کاندیدا بود، یه طرف آقای احمدی نژاد بود، اون طرف آقای موسوی، آقای رضایی، آقای کروبی بودن و پشت این سه نفر یه سایه سیاه بزرگ کشیده بودن که 4 نفر علیه 1 نفر، اینم تیتر اون اعلامیه بود. اونها برای احمدی نژاد اومده بودن ولی خیلی بر علیه آقای رفسنجانی شعار میدادن. بر من خیلی عجیب بود مثلا که این شعارا رو میدن که امشب در خانه اکبر عزاست و میدونم اکبر منظورشون اکبر هاشمی رفسنجانی. ما وارد مصلا شدیم، خیلی به سختی خیلی به سختی است. هم گفت آقای احمدی نژاد میاد، بعد گفتن نیم ساعت دیگه میاد، طول کشید، آخرش گفتن نه ایشون نمیتونه بیاد به خاطر اینکه خیلی اینجا اجتماع زیاده و شعاری که اونجا داده شد پشت تریبون این بود که 22 خرداد فراموش نکنید مثل 22 بهمن میمونه. اینجا بود که من راستش روز اول من بود که رسیده بودم تهران، ولی خیلی رفتم تو فکر، برای اینکه توجه نمیشدم که یک انتخابات رو دارن با یک انقلاب مقایسه میکنن.
و آیا اتفاقات بعد از 22 خرداد این فضا رو برای شما واضح و روشن کرد که چرا 22 خرداد رو همفکران و طرفداران آقای احمدی نژاد همپای 22 بهمن میدونستن؟
کاملا روز بعد از انتخابات، در اصل شب بعد از انتخابات کاملا متوجه شدم، یعنی متوجه شدم که هیچی رو آدم نمیتونست متوجه بشه، برای اینکه همه چی غیر از این چیزی که آدم پیش بینی میکرد داشت اتفاق میافتاد، ولی همین که چیزهایی بود که آدم اصلا پیش بینی نمیکرد، پس آدم میتونه حد بزنه که اون شعارها معنی خاصی داشته. متاسفانه روز بعد از انتخابات فکر میکردم من رفتم یه کشور دیگه، من یه جای دیگه هم. اینجا تهران نیست، اینجا اونجایی نیست که من دیروز داشتم تو خیابوناش راه میرفتم و برای روز انتخابات گزارش تهیه میکردم. من حالت حکومت نظامی داشتم میرفتم به طرف ستاد آقای موسوی، خیابون زرتشت، تو پیاده راه من میدیدم دارن آدم ها رو میزنن، ساعت 10:30 صبح بود، یعنی من اصلا میگفتم خدا اینجا چه اتفاق داره میفته، اصلا باورم نمیشد چیزی که داشتم میدیدم. من پیاده شدم که برم تو خیابونی که ستاد آقای موسوی بود، قرار بود آقای محتشمی پور صحبت کنه، این طرف اون طرفش گاز واسداده بود که من به فیلم بردارمون گفتم لطفاً دوربین تو بیاد پایین، بعد کارت خبرنگاریمو بالا نگه داشتم که همه ببینن که من چی کارم، ولی رامو نمیدادن تو خیابون. هنوز 24 ساعت از انتخابات نگذشته بود، هنوز 24 ساعت از اون جب و از اون شور و حالی که من دیده بودم نگذشته بود و من واقعاً نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته.
خانم حسین پور، شما کارت رسمی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رو داشتید و به عنوان خبرنگار خارجی اجازه رسمی کار داشتید. چرا با وجود اون کارت و با داشتن سابقه خبری و سابقه کار کردن خبری توی ایران این هراس ها و دلهوره ها به شما راه پیدا کرده بود؟ آیا اون کارت نمیتونست به شما اعتماد به نفس بده؟
به هیچ عنوان. من سالیان ساله که هر دفعه رفتم ایران از ارشاد مجوز گرفتم، ولی این بار مسئله کاملا فرق داشت. اعلام کردن که اصلا خبرنگارای خارجی به خاطر حفظ جانشون اجازه ندارن از این اختشاشات فیلم برداری کنن و یک همچی فکسی طرف ارشاد پخش شد که هر اتفاقی واسه ما بخواد بیفته توی خیابون، یعنی اگه کتک بخوریم ما رو بگیرن ببرن، ارشاد هیچ گونه مسئولیت رو قبول نمیکنه، هیچ گونه پیگیری نخواهد کرد و ما خودمون مقصریم. و یکی از بدترین شرایطی که واسه من به وجود اومده بود همین بود، یعنی من شغلم خبرنگاریه، من رفتم اونجا که از شرایط از موقعیت خبر تهیه کنم، بعد داره یک همچه اتفاقهایی میفته و من نمیتونم این کار بکنم.
خانم حسین پور، شما تا کی ایران موندید؟
یه هفته بعد از انتخابات هنوز ایران بودم، و جز یکی از فراموش نشدنی ترین تظاهراتی که دیدم تظاهرات 25 خرداد بود و من اونجا رفتم متاسفانه بدون دوربین عکاسی و بدون دوربین فیلم برداری، دست خالی رفتم و چیزی که من باش روبرو شدم اصلا برام باور نکردنی بود. یعنی سیل مردم بود، سیل جماعت بود، پیر جوون همینطوری داشتن می اومدن. یک سکوت عجیبی هم این وسط بود که من باورم نمی شد که این همه آدم، پیاده روها پر، خیابون پر، ولی کاملا در سکوت، پلاکارد دستشونه که سکوت من فریاد من است یا رأی من کجاست. می دیدم که همه موبایلاشون روشنه و دارن این تصاویر رو می گیرن و این واسه من خیلی اون لحظه به عنوان یک خبرنگار آرامش بخش بود که می دیدم اینا هر کدومشون انگار یک خبرنگارن و می دونن دارن چی کار می کنن.
فروغ حسین‌پور، خبرنگار ایرانی شبکه تلویزیونی N24، شبکه خبری آلمان، در گفتگو بود با رویا کریمی مجد از رادیو فردا. یک سال پس از انتخابات، از روز پس از انتخابات می گفت. و ما عزیزان شنونده رادیو فردا، اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز باشد.
دوره 30 ساله حکومت اسلامی ما که واقعا هم خب بالاخره مسلمان هستیم، اما تحمل شنیدن صدای مخالف رو نداریم. اینجا مثلا در طول 30 سال همینجوری بوده، دوره آقای رفسنجانی همینجوری بود، دوره آقای خاتمی هم حتی اینجوری بود، الان مخصوصا موسوی یا آقای کروبی چرا اجازه نمیدن بیان صحبت کنن اصلا ملت بفهمن که اینا چی میگن؟ اصلا تحمل شنیدن صدای مخالف رو نداریم.
شکی نیست که آقای احمدی نژاد با گذدن مردم را پیش پای آورد و از مردم رأی خرید، و دوم اینکه این داره تمام جهان را با ما دشمن میکند و در فکر گذدن این ملت است و هیچ ارزشی برای این ملت قائل نیست.
آقای خامنه‌ای دستتون درد نکنه، معنی اتحادم فهمیدین که چیه. شما خودتون به خودتون رحم نمی کنین، مراجع رو می زنین، پشت می دین، بیادبی می کنین. دستتون درد نکنه آقا، اتحاد یعنی این، احترام آقای خمینی یعنی این که به نوبت توهین کنین. دست درد نکنه آقا، ما هم اتحاد از شما داریم یاد می دیم.
می‌خواستم بگم اگه الان دور انتخابات بود مجددن، من به آقای احمدی نژاد رای می دادم.
آقای احمدی نژاد فکر میکنه که با چماق و با زورگویی و با دروغگویی و با چوپان دروغگو بازی میتونه عدالت برقرار کنه، میتونه آمریکا رو راضی کنه، میتونه آمریکا رو بترسونه، میتونه اروپا رو بترسونه، روسیه رو تهدید میکنه. اینا یعنی چی؟ اسرائیل تهدید میکنه، اینا یعنی چی؟ یعنی دنبال جنگه. جامعه جهانی دیگه سکوت فایده ای نداره، دیگه صبر فایده ای نداره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
مسعود بارزانی، رئیس منطقه خودگردان کردستان، پس از سفرش به ترکیه به فرانسه رفته تا ضمن ملاقات‌های متعدد با مقامات سیاسی فرانسه در دیگر زمینه‌هایی که می‌تواند به بازسازی کردستان عراق کمک کند، با شخصیت‌های بسیاری دیدار داشته باشد. آقای بارزانی پیش از ترک فرانسه در باشگاه مطبوعات پاریس حاضر و ضمن گفتگو با خبرنگاران به پرسش‌های آنان پاسخ داد. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه آقای مسعود بارزانی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و درباره وضعیت کردستان عراق و مسائل مربوطه سخنرانی داشت. وی در ابتدا گفت:
خوشحالم به آماده بودم لیره لگلتان تا من دوین سروک سرکوزی و وزیری داره و برنارد کوشنرم بینی.
بسیار خوشنودم که در جمع شما هستم. روز گذشته با آقایان سرکوزی و همینطور با وزیر خارجه آقای کوشنر ملاقات داشتم. آقای بارزانی در سخنرانی بسیار کوتاهی گفت مایل است بیشتر پاسخگوی پرسش خبرنگاران باشد و به همین منظور آقای فهد المصری، خبرنگار پیشین شبکه متعلق به جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون العالم پرسید: دو هفته پیش کردستان عراق را بمباران کردند، دیدگاه شما در مورد این عمل جمهوری اسلامی ایران چیست؟
والا می پرسیاری یکم طبیعه ما پشکی ایدانه او توبارانه که او هرشانه که دکره نصر سنوری حریم کردستان.
ما این بمباران را محکوم کردیم. با آقای طالبانی صحبت کردم تا گفتگوی با مقامات ایرانی داشته باشد. هیچ دلیل و بهانه‌ای برای این عمل وجود نداشت. خبرنگار دیگری پرسید درباره حضور اسرائیلیان در کردستان عراق چه میگویید؟ آقای بارزانی پاسخ داد برای شما احترام زیادی دارم ولی از این پرسش خسته شدم. روابط دیپلماتیک به دولت فدرال عراق مربوط می شود. اگر در بغداد سفارت اسرائیل گشوده شد در اربیل هم کنسولگری خواهیم داشت. ما بدون بغداد روابطی با اسرائیل نمی توانیم داشته باشیم. در لحظاتی دیرتر آقای مسعود بارزانی به این پرسش رادیو فردا پاسخ گفت که آیا این گفته را که جمهوری اسلامی ایران در عراق دخالت و نفوذ دارد باور کنیم یا نه و اگر بله در چه زمینه ای و در چه محدوده است؟
من نتوانم این کاری رو بکنم که ایران نفوذی نیست. راست نفوذی هیا بداخل وضع عراق ویلی تو هر دولت یک بقد خوی و هر یک یک بپی حجم خوی توانیم یعنی نفوذ لنو عراق درست کرد.
من نمیتوانم منکر این نفوذ باشم. متاسفانه عراق در وضعیتی قرار دارد که هر کشوری میتواند نفوذ داشته باشد. ما خواهان روابط با تعادل و توازن و صلح‌جویی با همه دول هستیم و طبیعتاً مخالف نفوذ هر دولتی در هر کجا که باشد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان به همراه وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد خود سفر 5 روزه خود را به ژاپن آغاز کرده است. ظاهر محبوب گزارش می‌دهد.
حامد کرزای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 26 خرداد در یک سفر 4 روزه به منظور افزایش تقویت روابط دو کشور افغانستان و ژاپن و گفتگو با مقامات ژاپنی وارد این کشور شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور کرزای برای افزایش نقش ژاپن در مسائل مربوط به افغانستان و همچنین تقویت روابط دو کشور و جلب کمک‌های بیشتر ژاپن به این کشور سفر کرده است. آقای وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور به اهمیت این سفر اشاره کرده میگوید
اونا با مقامات ژاپنی از جمله با امپراتور ژاپن و با نخست وزیر صدر اعظم ژاپن و رئیس پارلمان ژاپن و سایر مقامات ارشد کشور ژاپن ملاقات های خواهد داشتند.
ژاپن یکی از مهمترین و بزرگترین کشورهای کمک کننده در زمینه بازسازی افغانستان می باشد و سفر حامد کرزای از این نقطه نظر بسیار با اهمیت است. آقای شیگوگی هیروکی سفیر ژاپن در کابل نیز در این مورد گفت تلاش های صلح‌جویانه آقای کرزای مهم است و ژاپن از آن استقبال کرده و کمک های درازمدت خود را ادامه می دهد.
آقای کرزای با دست اول خوب و پیام صاف به ژاپن سفر کرد. مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صاف استقبال و کمک می نماید.
نیروی دریایی ژاپن از سال 2001 در اقیانوس هند مستقر شده، سوخت و تدارکات مورد نیاز نیروهای ناتو را در افغانستان تامین می‌کرده که اکنون این سوخت رسانی را متوقف کرده و به جای آن کمک 5 میلیارد دلاری را در بخش‌های مختلف بازسازی به افغانستان ارائه می‌کند. سفیر ژاپن هنگام اهدای مساعدت گفت امیدوار است بسته جدید کمک در بازگرداندن ثبات، توسعه پایدار و بهبود زندگی در افغانستان مؤثر واقع شود. رئیس جمهور کرزای در این سفر 4 روزه از شهرهای هیروشیما و کیوتو دیدار و در دانشگاه این شهر برای دانشجویان سخنرانی خواهد کرد. حامد کرزای را در این سفر تعداد از مقامات دولتی همراهی می کنند. ظاهر محبوب، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده ورزش دوست، سپاسگزاریم از بردباری و شکیبایی شما. پیش از اون که سری به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بزنیم و زنده و مستقیم با گزارشگرمون صحبت کنیم، اجازه بدید که تاریخچه جام جهانی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1974 آلمان غربی میزبان است. 9 تیم از اروپا و 5 تیم از آمریکای لاتین آمدند. زائیر نماینده آفریقا است. ایران که برای نخستین بار در مسابقات مقدماتی شرکت کرده است از استرالیا شکست می‌خورد و از رسیدن به آلمان باز می‌ماند. استرالیا نماینده آسیا و اقیانوسیه می‌شود. اما ایران در جام جهانی 74 برای نخستین بار نماینده دارد. جعفر نامدار داور وسط در میدان است. نامدار سخت‌ترین داوری دوران عمرش را انجام می‌دهد. در تنها مسابقه‌ای که در تاریخ جام جهانی به شورش بدل می‌شود. دیدار استرالیا با شیلی در ورزشگاه المپیک برلین. 10 ماه از کودتای ژنرال پیناشه در شیلی می‌گذرد. بیش از 2000 نفر از مخالفان دیکتاتور شیلی در مخالفت با حکومت ژنرال همه چیز را در ورزشگاه به هم می‌ریزند. تنین تیراندازی هوایی و انفجار گازهای اشکاور فضای استادیوم را پر کرده است. داور جعفر نامدار وحشت کرده است.
بعد از 10 دقیقه که مسابقه رو شروع کردیم تیراندازی شروع شد و که اصلا من وحشت کرده بودم اونجا و یه عده ریختن توی زمین و شعارهایی رو گرفتن دستشون و بعد تیراندازی هم همینجور ادامه داشت. بازی رو قطع کردم و تو این بارون واسطه بودم. همه چی به هم ریخته بود. یه 15 دقیقه من بازی رو نگه داشتم و واقعا از حال خیلی بدی داشتم، نگران بودم. سخت ترین مسابقه بود که قضاوت کردم چون شرایط از هر جهت برای من بد بودش.
مسابقه با نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت و هر دو تیم استرالیا و شیلی حذف شدند. از این گروه 2 آلمان بالا آمدند. آلمان غربی علی‌رغم شکستی که از آلمان شرقی خورد، در مرحله بعد هر سه حریف خود لهستان، سوئد و یوگسلاوی را برد و به فینال رسید. از آن سوی نارنجی پوشان هلند نیز همه رقبا را درو کردند و با اقتدار کامل فینالیست شدند. هلند با کاپیتان نامدار خود یوهان کرایوف تیم‌های بزرگی را از سر راه برداشت. برزیل قهرمان جهان را با 2 گل تسلیم کرد و آرژانتین را با 4 گل در هم کوبید. اما روز 7 ژوئیه 1974 در ورزشگاه المپیک مونیخ در برابر 75 هزار تماشاگر هلند مقابل آلمان در بازی فینال تسلیم شد. آلمان 2-1 بازی را برد و برای 2 بار به مقام قهرمانی جام جهانی رسید. هلند نایب قهرمان شد.
خب عزیزان ورزش دوست، سری میزنیم به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی پخش ماست. آقای غریب صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنم.
بله صدای شما رو دارم. من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا.
ممنونم آقای غریب. بازی های امروز از جهاتی بسیار جالب بوده. گفته میشه شیلی بعد از 48 سال یک برد داشته و اسپانیا قهرمان 2 سال پیش جام ملت های اروپا به سوئیس باخته.
بله اجازه بدین راجع به همین مسئله بازی دومی صحبت بکنم. بعد از سوت پایان مسابقه اسپانیا و سوئیس، بدبین ترین آدمای فوتبالی، حالا چه برسه به اون کارشناسای فوتبال، وقتی تابلوی نتیجه رو نگاه می‌کردن باورشون نمی‌شد که اسپانیا مغلوب سوئیس شده باشه. تقابل تفکر 2 مربی صاحب سبک اروپایی، ویسنت دلبوسکه اسپانیایی و اوتمال هیتسفلد سوئیسی که در آخر به کام مربی سوئیسی شد. بازی دوم از گروه 8 در شهر دوربان. نیمه اول اسپانیایی‌ها چند تا موقعیت گل رو از دست دادن توسط ویا و پیکه و سوئیسی‌ها تقریبا یک بازی هماهنگ رو به نمایش گذاشتن در مقابل حملات اسپانیایی‌ها. نیمه اول بدون گل مساوی تموم شد. مربی سوئیسی هیفت میدونست که اسپانیایی ها چون یدک میکشن قهرمانی یورو 2008 رو و فشار خیلی روشونه و یکی از امیدهای قهرمانی هستن، نیمه دوم میان جلو که گل بزنن. به خاطر همین تاکتیک دفاع منطقه‌ای و دفاع تیمی رو در دستور کار قرار داد همراه با ضد حمله که این مؤثر افتاد و دقیقه 52 فرناندز مهاجم دونده و تکنیکی سوئیس از فضای ایجاد شده شلوغی در جلوی دروازه اسپانیا حد اکثر استفاده رو کرد و گل طلایی سوئیس رو به ثمر رسوند. این اولین باخت اسپانیا به سوئیس در تمام دوران فوتبال این دو کشور. حالا جدول رو خانم روانشار اگر نگاه
بله بکنیم. امشب بازی دیگری هم هست؟
بله یه جدول رو من یه نگاهی بکنم. همونجوری هم که شما اشاره کردین شیلی بعد از 48 سال هندوراس رو برد و اولین پیروزیشو به دست آورد. تو جدول گروه 8 سوئیس و شیلی سه امتیازیان بالا سر اسپانیا اومدند و امشب هم آخرین بازی امشب در گروه اول آفریقای جنوبی میزبان با اوروگوئه دیدار میکنه در ورزشگاه پروتوریا که این دوتا تیم در نتیجه بازی‌های اولشون مساوی کردن و هر کدوم ببرن امید دارن که بیان به مرحله یک هشتم پایانی.
با سپاس از شما فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. و میرسیم به بخش دیگری از رشته برنامه‌های ویژه بررسی انتخابات 22 خرداد و پیامدهای آن پس از پرداختن به وزن طبقه متوسط و کارگران در جنبش سبز، امروز به نقش جوانان در جنبش اعتراضی سال گذشته می‌پردازیم. محمد زرقامی از رادیو فردا.
بخش ششم، پایه اجتماعی جنبش سبز، نقش جوانان.
جان ملت ما، اصلاحات واقعی، جان ملت ما.
تغییر اولین واژه‌ای بود که بسیاری از جمعیت جوان زیر 30 سال ایران را بران داشت تا در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت کنند. همانهایی که سال پیشتر از آن انتخابات را تحریم کرده بودند، این بار در نقش فعال مایش‌های اجتماعی وارد عرصه انتخابات شدند و با فضای بازی که دولت محمود احمدی نژاد برای برگزاری انتخابات ایجاد کرد، جوانان خیابان‌های شهرهای بزرگ را برای مشق دموکراسی غرق کردند. به گونه‌ای که برای اولین بار به باور بسیاری میشد تکثر سیاسی را در جامعه ایران مشاهده کرد. دولت محمود احمدی نژاد در 4 سال پیش از آن کوشیده بود با به کار گرفتن نیروهای جوان در پست‌های کلیدی نظیر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اهدای وام‌های ازدواج و بیکاری به جوانان تحت عنوان صندوق مهر رضا چهره دولتی جوانگرا به خود بگیرد و سوی با بردن طرح ناکام کاهش سن رأی دهندگان به 15 سال که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد، مشارکت اجتماعی آنها را در حمایت از خود بیشتر کند. به هنگام انتخابات کفی ترازو به نفع کاندیداهای مخالف دولت سنگینی کرد و آنها با پیش کشیدن مباحثی چون آزادی‌های اجتماعی جوانان بر برخوردهای پلیسی با نسل نو خورده گرفتند.
بنده بلافاصله مسئله امنیت اجتماعی و گشت‌ها را جمع کردم.
اما گفته‌های نخست وزیر دوران جنگ و یکی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب میرحسین موسوی از سوی رئیس دولت نهم محمود احمدی نژاد بی پاسخ نماند.
بعضی ها روی این گشت ارشاد خیلی جفسازی کردن.
واژه تغییر که از سوی 3 کاندیدای دیگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عناوین گوناگون و در قالب تفکر شخصی و یا حزبی آنها نمود پیدا می کرد، توانست جوانان بسیاری را وارد کمپین های انتخاباتی آنان کند. ولی به گفته امیرحسین اعتمادی از دانشجویان طیف لیبرال دانشگاه تهران و عضو ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی، اکثریت جوانان که خواستار تغییر بودند در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی گرد هم آمدند.
گروهی بودند که به دنبال آزادی اجتماعی بیشتر بودند. یعنی توی این گروه ما خیلی نگرش سیاسی نمی‌بینیم، آزادی سبک زندگی می‌خواستن، در محدوده سختگیری ها در زمینه نوع پوشش، مدل مو، حالا رابطه با دوست پسر رو سوخته. دسته دیگه که این گروه شامل فعالین دانشجویی می‌شدن بیشتر و جوانایی که سیاسی تر بودند، در کنار این آزادی اجتماعی برایشون آزادی سیاسی اهمیت بیشتری داشت. میتونیم به طور خاص گروهی که دانشجویان معلوم از تحصیل اشاره کنیم، گروه دیگه ای که فعال دانشجو بودن، آزادی بیان، تغییر قانون اساسی برایشون اهمیت داشت و یه دسته سومی هم بودن که اینها بیشتر مسئله اقتصادی برایشون مهمتر بود. یعنی طبقه ای که در این حال با یه دولت ناکارآمد در زمینه اقتصادی مواجه بودن و در مقابلش نامزدهای رقیب، یکی از مهمترین شعاراشون رفع این معضل بیکاری بود.
اما در ایرانی که تقریبا 70% جمعیت آن جوانان زیر 30 سال هستند، مسئله دیگری نیز می توانست بر حضور جوانانی که خواستار تغییرات در چارچوب انتخابات بودند تأثیر بگذارد. آن هم در جایی که نسل گذشته برخلاف نسل نو انتخابات را از یک دیدگاه دو قطبی می دید. رقابت میان بد و بدتر، این شکاف که از سالهای ابتدای انقلاب روز به روز عمیق‌تر شده بود، در این انتخابات خود را به گونه‌ای دیگر نمایان ساخت و به گفته مرتضی حسین‌زاده، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو ادوار تحکیم وحدت، بر ضرب آهنگ انتخابات تأثیر گذاشت.
یه عامل مهمی که باعث بروز این جریان شد، شکاف نسل که حتی باعث شد شاید بگیم رهبران دارن همراهی میکنن با این خواسته و شاید بتونن مثلا اونها مثلا یه تعاملی برسن با نسل جدید.
اما در همان روزهای منتهی به انتخابات، دیگر جوانان مخالف برنامه‌های دولت محمود احمدی نژاد صرفاً به تبلیغ برنامه‌های کاندیداهای مورد نظر خود نمی‌پرداختند، بلکه آشکارا دولت نهم را نفی می‌کردند و این انتخابات را راهی برای حذف کاندیدای رقیب عنوان می‌کردند. حرف‌های کیانوش رمضانی، کاریکاتوریستی که بعد از این حوادث به فرانسه مهاجرت کرد، گویای تمام آن چیزی است که آن روزها در خیابان‌های پایتخت و در میان هواداران کاندیداهای تحول‌خواه می‌گذشت.
در واقع خواست اولیه اینها رأی دادن به موسوی بود برای برکناری یا برای متوقف کردن محمود احمدی نژاد.
انتخابات انجام می شود و برخلاف انتظار مخالفان دولت، نام محمود احمدی نژاد بار دیگر به عنوان رئیس جمهور ایران از صندوق خارج می شود. در شرایطی که باید دولت جشن پیروزی بگیرد، اما به یک بار اعلام می شود که در پایتخت نیروهای نظامی و انتظامی مانور اقتدار برگزار می کنند. تهران بنابر روایت شاهدان عینی بامداد خود را در بهت و سکوت آغاز می‌کند. امیر حسین اعتمادی از گروه دانشجویان لیبرال معتقد است که مسئله فقط در ابعاد سیاسی خلاصه نمی‌شد.
فردای روز انتخابات یهو این امید رنگ می‌بازه. یعنی ما می‌بینیم که همون جوونی که مسالمت آمیزترین روش ممکنه، یعنی صندوق رأی رو برای ایجاد تغییر انتخاب کرده، احساس می‌کنه به اعتمادش خیانت شده و اینجا غرورشه که جریحه‌دار میشه. این مهمترین موتور حرکت جنبش سر بوده.
به بیان دیگر، معترضان جوان که معتقد بودند رقیب آنها محمود احمدی نژاد در یک انتخابات مهندسی شده و با تقلب گسترده به پیروزی رسیده است، موتور این اعتراضات را زیر لوای جنبش سبز روشن کردند. مرتضی حسین زاده میگوید که نسل نو خواسته های خود را با یک هشدار آغاز کرد.
اولین شعار این بود که موسوی سکوت کنی خائنی، یعنی با یک هشدار به خدای موسوی مثلا شروع شد جریان و بعد از اون شعار مثلا موسوی رأی ما رو پس بگیر. حتی مجمع رونیم بعد یک هفته گفت ما از مردم میخوایم که دیگه نیان، هزینه داره فلان مثلا. ولی خب زیاد توجهی به این گفته ها نشد. نسل جدید که حتی میشه گفت از درون خود جامعه هم بقیه نسل هم تقریبا همراه کرد به خودش.
رفته رفته با دامن گرفتن این اعتراضات، بنا بر اسناد و مدارک تصویری که از آن روزها باقی است، دولت محمود احمدی نژاد برای کنترل اوضاع میتینگ‌های سیاسی با حضور هوادارانش برگزار کرد و در آن با ادبیاتی تند صف حامیان خود را از منتقدان جدا کرد. در این حال بالا بردن خشونت سیاسی هم در دستور کار دولت قرار گرفت. کیانوش رمضانی که در میانه‌های دهه 30 زندگی خود به سر می‌برد، معتقد است دولت آقای احمدی نژاد این بار با یک نسل متفاوت روبرو بود و این مسئله بر روی موضع و موقعیت دولت دهم تأثیر گذاشت.
نسل جوان ایرانی، اینها نسل پیشرو و نسل سرکشی هستند. برخلاف ما محافظه‌کاری رو بلد نیستن، برخلاف ما سازش رو بلد نیستن و همین‌ها بودن که ریشه‌های اولیه اعتراض رو سامان دادن و تا این لحظه هم مشاهده هستیم که دارن ادامه میدن.
به این ترتیب شعارها و حرکت‌های معترضان به نتایج انتخابات که تا روزهای اولیه مسالمت آمیز بود، با به کار بردن انواع و اقسام روش‌های خشن از سوی ماموران دولتی آهنگ تند و تیزتری به خود گرفت و آنطور که آقای رمضانی می‌گوید، خود را در رفتار معترضان جوان نشان داد.
این اولین دستاوردی که داشتیم بود که ترس جوان‌ها ریخت. جوان‌ها به دلیل اینکه یک هدف مشترک پیدا کردن، یک درد مشترک پیدا کردن، با هم دیگه متحد‌تر شدند.
جوانان این بار توانستند وجه تمایز بارزی را در اعتراضات خود به نمایش بگذارند، آنچه که امیر حسین اعتمادی از گروه دانشجویان لیبرال از آن با عنوان مدرن بودن و جوان بودن این حرکت نام می‌برد.
مهمترین ویژگی که این جنبش داشت، ما دیدیم این شبکه‌های اجتماعی بود که در دنیای مجازی مخصوصا خودشون نشون میداد، یعنی به ویژه فیسبوک تا حدی توییتر و خب بعد از انتخابات هم که فیلم‌ها دیدیم در یوتیوب به سرعت پخش می‌شد. این در اثر اینکه خبرنگارای اجازه نداشتن خبر بگیرن و گزارش بدن، فیلم بگیرن، جوانای ایرانی تو همین دیروز هم هر جایی که اتفاق بوده فیلمش رو هم گذاشتن. این شاید بزرگترین تفاوتش با جنبش‌های اعتراضی قبلی که ما در تاریخ ایران داشتیم. نمادها همه جوان ها هستن، شهدای این جنبش همه جوان بودن، ندا بوده، سهراب بود، نزدیک به 100% کسایی که شهید شدن جوان هستن، کسایی که بازداشت شدن تو زندان ها جوان هستن. این خودش مهمترین نشونه است که این جنبش یک جنبش جوانیه.
در برابر دولت هم از ابزار تبلیغاتی خود برای خنثی کردن حرکت معترضان استفاده کرد. رادیو و تلویزیون دولتی در نبود مطبوعات مستقل و آزاد ابزار فشار سیاسی بر معترضان را فراهم ساختند. فاطمه یک دانشجوی هوادار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در لرستان در رشته اقتصاد تحصیل می‌کند معتقد است با اقدام‌های صورت گرفته ماهیت معترضان روشن شده است.
اولا پشت این قضیه انگلیس این که یه چیز مشخص و واضحه از همین چهره‌های انقلابی خودمون، اینا هم خیلی میتونن تاثیر داشته باشن، چون خیلی شاید چهره اینا رو هنوز ماهیت واقعیشون شاید واقعا نشناختن، همینطور که طلحه و زبیده رو نتونستن شاید خیلی هنوز هم بشناسن.
از این رو نگاه بدبینانه به حرکت جوانان معترض از سوی جوانان حامی دولت و تقویت این بینش از سوی رسانه‌های دولتی راه گفتگو میان معترضان و نیروهای دولتی را مسدود کرده است، چون که مرتضی حسین زاده از ادوار تحکیم وحدت معتقد است دولت در ایران زایده یک تفکر فرد محور است و این مسئله امکان برآورده کردن خواسته های جمعی جوانان را سلب می کند.
گروه ها و سازمان های مشخصی وجود نداره یا اگه وجود داره خیلی محدود میشه و خیلی مورد هجوم قرار می گیره یا ازش بازداشت میشه، برای همین نمیشه مثلا زیاد اینا رو کانالیزه کرد. متاسفانه وقتی این راهو مسدود میشه همه چی میشه همه یا هیچ، خواسته های جوان ها یا میشه در تقابل با کل سیستم وایسن یا همین که مثلا دیگه گوشه نشینی و سکوت و یه کنارگیری از کل فعالیت‌ها رو پیگیری کنن.
با این وجود جوانان معترض شعار زدگی را عامل بی‌اعتمادی خود به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد عنوان می‌کنند، اما در این حال دولتی‌ها و حتی جوانان حامی آنها معتقدند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و رویدادهای پس از آن از میزان محبوبیت کاندیداهای معترض در میان جوانان کاسته شده و به گفته فاطمه دانشجوی حامی دولت آقای احمدی نژاد این مسئله بر روی نگرش جوانان به عملکرد میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات تاثیرگذار بوده است.
جوانایی که واقعا اینجا شرکت کردن داخل همین جنبش صف، من خودم واقعا چون باشون برخورد دارم یا الان مثلا هنوزم راجع به صحبت میشه، خیلیاشون واقعا ناگهانا واقعا نمیدونستن که وارد این ماجرا شدن. انصافا احساس میکنم واقعا جوونا چون ناگهانه بودن خیلی چیز نبود، بیشتر از رده های بالاتره، وگرنه از جوونا که یه جوری خودجوش مثلا از خودشون باشه من فکر میکنم خیلی تأثیری نداشته.
این تنها نظر یک هوادار دولت است. از آن سو برای کیانوش رمضانی کاریکاتوریست مقیم فرانسه که در زمان انتخابات در ایران حضور داشته حوادث رنگ و بوی دیگری دارند.
علیرغم اینکه یک تعدادی به هر حال به احمدی نژاد رأی داده بودند در انتخابات، بعد این اعتراض ها و کشته ها و جنایت هایی که انجام شد اونها هم متمایل شدند به سمت چیزی که اسمشو گذاشتن جنبش صف، یعنی طرفداران احمدی نژاد هم دچار ریزش شدند در طیف جوان جامعه.
اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات که با دستگیری گسترده جوانان فعال در عرصه‌های مدنی، شکنجه و گاه کشتار آنان همراه بود، موج گسترده مهاجرت از ایران را آغاز کرد. این دومین باری بود در تاریخ انقلاب اسلامی ایران که ایرانیان جای دیگری را برای زندگی انتخاب می‌کردند. باز هم نزد کیانوش رمضانی برمیگردیم. او اکنون یکی از همین ایرانیان است. آقای رمضانی به تأثیرات مثبت و منفی این مهاجرت اشاره می‌کند.
به دلیل اینکه در داخل کشور نمیشد حرف زد و ابزار تلاریسانی فراهم نبود، اینها در این شهر و با این ویژگی هایی که حداقل های آزادی بیان حتما براشون فراهم هست تونستن که به رسالت خودشون تا حدی بپردازن. اما فراموش نکنیم که پدیده منفی هم این کار قطعا داشته و اون به نوعی ایجاد جو ناامیدی و جو نگرانی و ناراحتی هست در داخل کشور.
چهره جوان اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات تنها در آنچه گفته شد خلاصه می‌شود. یکی دیگر از این نمودها را میتوان در ترانه‌ها و موسیقی‌هایی دید که قبل و بعد از انتخابات ساخته شدند و یک پای تمام این آثار جوانان ایرانی بودند که این لحظه‌ها را برای نسل‌های بعد ثبت کردند.
من شکنجه آزاد، من کلاهی من فقط ترانه میگم، از شقایق می نویسم شعر عاشقانه میگم. من کلاهی بر نداشتم، به من آزادی نمیدی، از کدوم واژه می ترسیم که برام ابد بریدی.
بخش دیگری از ویژه برنامه‌های از خرداد تا خرداد را می‌شنیدید. در این بخش به نقش جوانان در جنبش اعتراضی یک سال گذشته پرداخته شده بود. محمد زرقامی کاری از او بود. و ما عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم که این بار 45 دقیقه به طول انجامید. بعد ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط و خلاصه مهمترین خبرها خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرگردند و بی کس، دد و دامت کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یک دیگر بدانی، مراد هم به جوی مرتفانی. که می بینم که این دشت مشفش چراگاهی ندارد خرم و خش. که خواهد شد بگویید ای رفیقان، رفیق بی کسان یار غریبان. مگر خضر مبارک پی در آید، زیم نعمتش کاری گشاید گشاید. شاخ سر
لب سر چشمه و طرف جویی، نم اشکی و با خود گفته گویی، به یاد رفتگان و دوست دارن، موافق گرد با ابر بهاران، چون الان آیدت آب روان پیش، مدد بخشش زاب دیده خیش. نکردان همدم دیرین مدارا، مسلمانان مسلمانان خدا را، مگر خضر مبارک می تواند که این تنها دان تنها رساند.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آمد، برون آمد.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
چه چیزایی نباید هیچ وقت به توالت ریخته بشن، بلکه جاشون در سطل آشغاله. فرستش طولانیه، اما اگه 3-4 تاشم یادتون بمونه میتونه به نفع محیط زیست باشه. آشغال سیگار یا هر نوع خاکستر،